الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما الإمام المنتظر المهدي الحجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره. حديث معراج را میخوندیم که در ارشاد القلوب دیلمی نقل شده که در شب معراج خدای متعال خطابهایی به پیغمبر اکرم فرمود، از جمله این بود که اهل آخرت را دوست بدار و اهل دنیا را دشمن بدار. سوال کردند اهل دنیا چه کسانی هستند، چه اوصافی دارند و اهل آخرت چه کسانی هستند. تعدادی از برجسته ترین اوصاف اهل آخرت و همینطور اوصاف اهل دنیا از طرف خدای متعال برای پیغمبر اکرم بیان شد. به دنبالش مدح کسانی که آخرت را برگزیدند و دل به دنیا نبستند و نسبت به دنیا بی رغبتی نشان دادند که به نام زاهدین نامیده میشه. زاهد گاهی در اصطلاح علمای اخلاق و عرفا به کسانی اطلاق میشه که به خاطر رسیدن به نعمتهای آخرت از نعمتهای دنیا و لذایذ دنیا چشم پوشی کند، و معمولا چنین کسانی دنبال نعمتهای دنیا نمیرند که اونها را به دست بیارند، گوشه ای را برای عبادت اختیار میکنند، در بیابانی، در مسجدی، در خلوتگاهی و از کارهای دنیا، کسب و کار و زندگی و اینا دست می کشند. اینا را اصطلاحاً زاهد میگن. در مقابلشون عابد به کار میره برای کسانی که برای رسیدن به نعمتهای آخرت همشون این است که بیشتر عبادت کنند تا از پاداش و اجر و جزای اونها برخوردار بشن در آخرت. اونا رو بهشون میگن عابد اصطلاحا. و بالاتر از هر دوی اینها کسانی هستند که نه تعلقی به لذت‌های دنیا دارند و نه حتی دلبستگی به لذت‌های آخرت. اونها را اصطلاحاً عارف میگن. اما این فرق بین زاهد و عابد با عارف یک اصطلاح مستحدثی است. در این روایت به خصوص از قرائن برمیاد که زاهدی که ذکر شده شامل عارف هم میشه، یا به عبارت دیگه زهد مراتبی داره. مرتبه بالاترش همون مرتبه کسانی است که اصطلاحاً عارف نامیده میشه. متاسفانه کتاب همراهم نیست که من از رو بخونم. مضمون این فقره بعدی این است که یا احمد ان وجوه الزاهدین مصفره من تعب الليل و صوم النهار و السنتهم كلال من ذکر الله تعالی بعضی نسخه ها الا من ذکر الله هست، هر کدوم یه وجهی داره. حالا عرض میکنم قلوبهم فی صدورهم مطعونتون من کثرت صمتهم قد اعطوا المجهود من انفسهم لا من خوف نار ولا من شوق جنه ولكن ينظرون في ملكوت السماوات والارض فيعلمون ان الله سبحانه اهل للعباده. ابتدا از اوصاف زاهدین این را ذکر می‌فرماید که در اثر کثرت عبادت و شب زنده‌داری رنگ پریده هستند، صورتشون زرد شده. کم خوابی موجب این میشه که رنگ رو تغییر بکنه و رنگ پریده بشه صورت. از یک طرف شبها رو تا صبح عبادت می‌پردازن، کم می‌خوابن. از یک طرف روزها رو روزه می‌گیرن. من تعب اللیل و صوم النهار. علامت دیگرشون السنتهم کلال من ذکر الله تعالی یا الا من ذکر الله. اگر من ذکر الله باشه یعنی از بس ذکر خدا گفتن زبانشون خسته شده دیگه. اگر الا من ذکر الله باشه یعنی هر نوع سخن گفتنی براشون سنگینه مگر ذکر خدا. هر سخنی دیگر رو بخیند با خستگی میگند، بدون میل و رغبت حرف میزنند، ولی در مقام یاد خدا کردن خسته نمیشه. هر کدومش یه وجهی داره. قلوبهم فی صدورهم مطعونتون من کثرت صمتهم. بعضی از نسخه ها من کثرت مخالفتهم لأهوائهم یه همچی چیز هاست. دلهاشون در سینه هاشون مجروح شده، طبق این نسخه از بس سکوت کردن، یعنی فشار به خودشون میارند که حرف نزنند، که انهو با نیزه میزنند و دل خودشون رو مجروح میکنند. ولی در نسخه های دیگه، بعضی نسخه های دیگه این است که از بس با هوای نفسشون مخالفت میکنن که یکیش همین است که سکوت میکنن. دلهاشون در سینه هاشون مجروح شدی، دائما با دل خودشون مبارزه میکنن، مثل کسی که در میدان جنگی با دشمن مبارزه میکنه، هی سعی میکنه با نیزه بزنه تو سینه دشمن رو از خودش دور کنه. با دل خودشون اینجور رفتار میکنن، هی نیزه میزنن به دل خودشون برای اینکه مخالفت با هواهای نفسانیشون بکنن. قد اعطوا المجهود من انفسهم، نهایت تلاش و کوشش خودشون را انجام میدن در راه اطاعت خدا. لا من خوف نار ولا من شوق جنه. اینجاست که عرض کردم این اصطلاح زاهد در این روایت اعم از روایت اصطلاح عارفی است که عارفان به کار میبرن در مقابل زاهد. در اشعار و اینها گاهی دیدید که از زاهد و اینها مذمت شده، طعنه زده شده. در اشعار حافظ و دیگران از عرفا است، به خاطر اینکه اونا زاهد رو کسی میدونن که دلبستگی فقط به لذت های آخرت داره. اون وقت عارف بهش طعنه میزنه که تو ولو اینکه از نعمت های دنیا چشم پوشیدی ولی دل به لذت های آخرت بستی. اما عارف از لذت های آخرت هم صرف نظر می کنه، تنها رضای محبوبش را می خواهد. اینجا می فرماید لا من خوف نار ولا من شوق جنت. اینا که شبها را تا صبح عبادت می پردازند و رنگ هاشون زرد شده و اینقدر با هوای نفسشون مخالفت می کنند که دلهاشون در سینه هاشون مجروح شده، نه به خاطر این است که از آتش جهنم نجات پیدا کنند، از ترس عذاب است، یا از شوق نعمت‌های بهشتی است. هیچ کدوم از اینها نیست، اینها بالاتر از اینه. همتشون بالاتر از این است که حتی در آخرت هم خودشون رو از عذاب نجات بدن یا به لذات بهشتی برسن. ولکن ینظرون فی ملکوت السماوات والارض فیعلمون ان الله سبحانه اهل للعباده. اینها در ملکوت آسمان و زمین می نگرند و می دانند که خدای متعال اهل عبادت است، از این جهت او را عبادت می کنند. این مضمون که بعضی از بندگان خدا هستند که عبادت کردنشون به خاطر شوق بهشت یا ترس از جهنم نیست، این مضمون در روایات متعددی آمده. اون جمله امیرالمؤمنین صلوات الله علیه هم همه شنیدید که عرض میکرد الهی ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک ولکن وجدتک اهلا للعبادت فعبدتک. اینا در مقام مناجات به خود خدا عرض میکنه. در اون مقام دیگه نمیشه بلوف زد و مبالغه گفت و اغراق گفت. عرض میکنه خدایا تو میدونی که من تو را به خاطر ترس از عذابت عبادت نمی کنم و به خاطر طمع در بهشتت هم عبادت نمی کنم، بلکه عبادت من به خاطر اینه که تو اهل عبادتی، تو شایسته این است که عبادت بشی، باید تو را عبادت کرد. مشابه این مضمون در روایات دیگری از ائمه اطهار سلام الله علیهم نقل شده که هم در نهج البلاغه مضمون هست، هم در روایات متعددی از سایر ائمه اطهار، مخصوصا از امام صادق صلوات الله علیه. مضامین مشابه هم که در این روایات عبادت خدا، عبادت کنندگان خدا به چند دسته تقسیم شده. بعضی عبادت خدا می کنند برای اینکه خدا اونها را از عذاب آخرت نجات بده. گفته شده که فتلک عبادت العبید، این عبادت بردگانه که از ترس کتک عبادت می کنند. شبیه بردگانی است که زرخرید هستند و آقاشون دائما تازیانه دستشه، از ترس تازیانه اونا اطاعت میکنن، کار میکنن. کسانی هم که از ترس عذاب جهنم عبادت میکنن حالت این برده ها را دارن. بعضی دیگه هستند عبادت خدا میکنند شوقن الال جنه. میفرماید فتلک عبادت الاجراء یا تلک عبادت التجار در بعضی روایات است. اینا مثل مزدور میمونن، کاری میکنن، پول میگیرن، یا مثل بازرگانان هستن که معاملگر هستن، داد و ستد میکنن، عبادت میگن، در مقابلش ثواب آخرتی میگیرن، حورالعین میگیرن، کاخ بهشتی میگیرن. اینو تجارتی است، داد و ستد میکنن. در بعضی روایات هست ولکنی اعبده حبن له، در بعضی روایات هست لکنی اعبده شکرن له، و در این روایتی که از امیرالمؤمنین بود ولکنی وجدته اهلا للعبادت فعبدته، وجدتک اهلا للعبادت فعبدتک. در اینجا هم خوندیم که این زاهدین که عبادت خدا می کنند و نهایت تلاش خودشون را، قد اعطوا المجهود من انفسهم، نهایت جهد و تلاش خودشون را انجام میدن در راه عبادت خدا، هیچ کم نمیذارن، نه به خاطر ترس از عذاب یا طمع در بهشت است، بلکه ولکن ینظرون فی ملکوت السماوات والارض فیعلمون ان الله سبحانه اهل للعباد. در ملکوت آسمان و زمین می نگرند و می دانند که خدای متعال اهل عبادت است، از این جهت اینقدر زحمت می کشند و خودشون را به رنج می اندازند تا حق خدا را و حق عبادت خدا را تا اون اندازه ای که ازشون ساخته هست ادا کنند. این چه حالتیست؟ اولا کسانی که از ترس عذاب عبادت می کنند کار بدی نمی کنند. در خود آیات کریمه قرآن هم مدح شده از کسانی که به واسطه ترس از عذاب الهی اطاعت خدا می کنند، تقوا می کنند، اجتناب از معاصی می کنند، عبادت انجام می دن. یا کسانی که به خاطر رسیدن به ثوابهای اخروی عبادت می کنند کار بدی نیست، منتها در مقام مقایسه با کسانی که به چنین معرفتی رسیدن مقام اونها مقام کمی است. نسبت به ماها، اونهایی که این عبادت ها را انجام میدن به خاطر ترس از عذاب یا طمع در بهشت، خیلی مقامشون عالی است. اونها اقلا یقین دارند به آخرت و عذاب آخرت. ما چطور برای دنیامون، برای اینکه یه مقدار راحتی فراهم کنیم، از سرمای زمستان، از گرمای تابستان راحت باشیم، تلاش میکنیم، وسایلی فراهم میکنیم، کار میکنیم، پول در میاریم تا اینکه مثلا جای خنکی فراهم کنیم برای تابستونمون، زمستون وسایل گرم فراهم کنیم، ناراحت نباشیم، چون یقین داریم سرما و گرما هست، زحمت میکشیم، تلاش میکنیم تا خودمون را مسون بداریم از اذیت سرما و گرما. اگه همین اندازه‌ای که میدانستیم بناست در زمستان، میدانستیم که تابستان مراست بیاد، در تابستان میدانستیم که مراست زمستان بیاد، و خودمون را آماده میکردیم برای مقابله با سرما و گرما، همین اندازه هم میدانستیم که بهشت و جهنمی در کار، خودمون را مهیا میکردیم برای اینکه از عذاب آخرت مسون بمونیم و به نعمتهای خدا برسیم. این خیلی خوب بود. متاسفانه اونجور یقینی در امثال بنده ضعیفی. اینه که فکر نکنیم حالا این کار بدی است. مضامین مختلفی هم در آیات هست که احتیاجی به ذکر نداریم. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. ولی بالاتر از اینها این است که شخص اونچنان همتی داشته باشه، دل به کسی بسته باشه که دیگه بهشت و جهنم در مقابل او چیزی نیست. نعمت قرب او و رضوان او به قدری ارزشمند است برای کسانی که این معرفت رو داشته باشند که همه نعمت‌های بهشتی در مقابل اون چیزی حساب نمیشه. چگونه است که کسانی که در این دنیا دل به کسی بستند و در آرزوی دیدار محبوبشون شب را به صبح و روز را به شب میارند، یک لحظه دیدار محبوبشون در مقابل گرما و سرمایی که تحمل می کنند ارزنده تر هست، می ارزه که مدتها شب را تا صبح دیدار بمونن به امید این که لحظه ای به دیدار محبوبشون برسن؟ کسانی هم که محبت خدا در دل دارند و معرفت به او پیدا کردن، به مراتب بالاتر لحظه دیدار او و مشمول عنایات او واقع شدن، احساس رضوان او کردن براشون بسیار ارزشمندتر از هزاران سال بهره‌مندی از نعمت‌های اخروی است. تصورش خیلی مشکل نیست. گاهی امر مشتبه میشه بر بعضی افرادی که ضعیف الایمان هستند. گاهی در نوشته های گفته های مطرح میشه که اهتمام به نعمت های بهشتی یا ترس از عذاب جهنم این چیز کمیست، چیز سبکیست، چیز پستیست، اینا یه نوع خودپرستیست. در مقابلش باید انسان طالب ارزش ها باشه. این که همیشه طالب راحتی خودش و نجات از عذاب باشه یه نوع خودپرستیه. انسان‌های والا کسانی هستن که ارزش‌ها را دوست دارن نه نعمت‌ها را. این در واقع سخن حقی است که در مقام در غیر جای خودش به کار می‌گیره. اگه کسی یقین به آخرت داشت، یقین به جهنم و بهشت داشت و به اونها اعتنا نکرد و دل به رضای الهی بست، اون مرده. اما اگر کسی اعتنایی به عذاب آخرت یا نعمت بهشتی نداره، به خاطر اینکه ایمانی نداره، باورش نیست که چنین چیزایی در کاره، اون هنری نیست. میگه ارزش ها، ارزش ها یک امور خیالی و وهمی است، یا در بهترین شکلش این است که اون را یک نوع کمالی برای نفس حساب میکنه. باز برمیگرده به خودخواهی. اون کسانی که، بسیاری از کسانی که این حرفا را میزنند، در واقع هم برشون مشتبه شده، به خیالشون عبادت الاحرار یا اون که امیرالمؤمنین میفرمود وجدت که اهلا للعباده، اون چیزایی است که خود اونا خیال میکنند. نفهمیدند که امیرالمؤمنین یا سایر اولیاء خدا بهشت و جهنم براشون مثل روز روشن بود و مورد یقین بود، در این حالی که انهو، یا بعضیاشون انهو، عذاب جهنم رو میدیدن، شعله های آتش رو میدیدن، زفیر و شهیق جهنم در گوششون بود، اعتنا نمیکردن به خاطر اینکه از چیز مهمتری میترسیدن، میترسیدن از عنایت محبوبشون محروم بشن. شاید این جمله انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، این معناش این نیست که از عذاب روز قیامت میترسن، از روز گرفتگی میترسن، از روزی که شاید معناش این باشه، از اون روزی که خود را از نور رحمت الهی خالی میبینن. جهان برای من عبوس و تیره و تاره دیگه، اون وقتی که رضوان الهی شامل حال من نشه، احساس نکنم که در کنف لطف و محبت خدا هستم، اون روز یک روز عبوس و غمتری خواهد بود. حالا خواه در کنار حورالعین در قصرهای بهشتی باشه و خواه در جهنم باشه، این سخن از دهن کسی رواست که می گفت فحبلی صبرت على عذابك فكيف اصبر على فراقك، گیرم بر عذاب تو صبر کرده، با اون همه عظمتی که داره عذابهای دوزخ توانستم بر اونها صبر کنم، این را در خودم می بینم که بتونم صبر کنم، اما نمیتونم از فراق تو صبر کنم. فکیف اصبر و علا فراقک، او که اون فراق ارزش اهمیت اون فراق را درک میکنه، تلخی فراق محبوبش را درک میکنه، او دیگه عذاب جهنم براش اهمیتی نداره. اون میگه، میتونه بگه ما عبدت تو که خوفا من نارک، به هر حال ما باید اینا رو بگیم و بشنویم، بلکه یه مقداری دلهامون از این زخارف دنیا و آلودگی های دنیا کنده بشه. ولی از لطف و رحمت الهی هم نباید مایوس بود. خدا بندگانی که شایسته باشند و دلشون بخواد طالب باشند تلاش کنن، از نعمتهای خودش محروم نمی کنه. ممکن است در میان شما عزیزان هم کسانی باشند دلهای آمادهی داشته باشند، همت بلندی که پا بر سر دنیا و آخرت میگذارند و تنها دل به محبوب ببندند. شاید این سخنان برای اونهاست، نقل میشه و گفته و شنیده میشه تا اهلش اون را بشنوند و بیابند و ازش بهره ببینند. این که عرض میکنم چون حال خودم را نگاه میکنم، میبینم ما از این بیانات نهایت استفاده ای که میتونیم بکنیم اینه که یه مقدار خوف از عذاب پیدا کنیم. با مقایسه عذابهای دنیا و عذاب اخروی یه مقدار ایمان به آخرتمون قوی تر بشه، ترس از عذاب اخروی درمون پیدا بشه. ما کجا و اون کسانی که پشت پا به همه لذایذ دنیا و آخرت زدن و تنها دل به محبوبشون است. بله، اون کسانی که در میان بندگان خدا پنهان هستند و با خدا سر و سری دارند و دل به او بستند، اونها میتونند چنین سخنانی را بگند و از پیشوایان معصومشون پیروی کنند. اگه کسانی بخوان در این مسیرها قدم بگذارند، در مسیر محبت خدا، و دل از ما سوى الله بکنند، چه باید بکنه؟ اول قدمش اینه که از همین لذت‌های دنیای خورده بگذارند تا این لذت‌های آلوده با انواع رنج ها و ابتلاعات و گرفتاری ها، تا اینها را ما رها نمی کنیم، اون وقت چگونه می تونیم از لذت های بی شائبه آخرت که نه خستگی داره نه رنجی داره، از اون شراب هایی که دردسری نداره، خستگی و ملالی نداره، لایست یصدعون عنها ولا هم ينزفون، لا یمسهم فیها نصب ولا لغوب، خسته نمیشند، ملالی آرزشون نمیشه. اون نعمت هایی که اگر هزاری به مغزمون فشار بیاریم درست تصورش هم نمیتونیم بکنیم. ما که از این نعمت های پست دنیا نمیتونیم بگذاریم، چگونه میتونیم از اونها بگذاریم؟ اگه بخوایم بگذاریم، اول راهش اینه که یه مقدار از دلبستگی هامون به دنیا کم کن، و اون نمیشه مگر این که اول از نعمتهای که نعمت دیگه اسمش نمیشه گذاشت، از نعمتهای غیر حلالش چشم بپوشیم، بعد هم اندکی از نعمتهای حلالش، به خاطر اینکه هر قدر آدم از نعمت‌ها بیشتر استفاده کنه و لذت ببره، دلبستگیش بیشتر میشه، ولو حلال باشه. اگر بخواد آدم مبتلا به حرام نباشه، یه مرزی باید قائل بشه، یک قرقگاهی باید داشته باشه، نزدیک حرام نره. از بعضی حلال‌ها هم چشم‌پوشی کنه تا به حرام نیفته. به بعضی چیزهایی که میشه نگاه کردم نگاه نکنه تا به اون چیزهایی که نباید نگاه نکنه مبتلا نشه. ولی اگه لب مرز آدم حرکت کنه، یه وقت هم پاشلیز میخوره و میفته، یه خود از مرز باید فاصله میگیره. قدم اول اینه که غیر از اجتناب از محرمات، از بعضی از نعمتهای حلال هم اندکی چشم‌پوشی کنیم، مثل همین روزه ماه رجب شما میتونید در بین روز انواع مأکولات و مشروبات استفاده کنید، حلال، اما گاهی هم روزه ای بگیرید، یه مقدار از این مشتهیات نفسانی رو ترک کنید، ولو حلال هم هست. در چیزهای دیگر هم همینطوره، در لباس، مسکن، مرکب و چیزهای دیگری با اینکه براتون میسره حلال هم هست، اما اندکی کمتر از اون چه میسره. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، از اون چیزایی که خیلی خوشتون میاد و دوست دارید از اونا انفاق کنید به دیگران تا دلتون کنده بشه ازش. خود من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها، دادن ما چیزایی که آدم دلش میخواد دوست داره بده به دیگران، به اونایی که اهلش باشن در راه خدا به اون صورتی که مرضی خدا هست، باعث میشه که دلبستگی به امور دنیا و لذتهای دنیا آدم پیدا نکنه. این از یک طرف برای دل کندن از لذتها، چشم پوشی کردن از بعضی لذتهای حلال هم تا آدم مبتلا نشه به لذتهای حرام و بعد بتونه آرام آرام حد نه تنها از لذتهای دنیا بلکه از لذتهای آخرت هم چشم پوشی به خاطر محبوبش. از طرف دیگر این جهت ترک بود، جهت سلبی بود، نفی بود، یعنی صرف نظر کردن از لذت. از اون طرف برای تقویت این روحیه که آدم عبادت خدا بکنه به خاطر خود خدا، چشم پوشی کردن از بعضی لذت‌های حلال هم تا آدم مبتلا نشه به لذت‌های حرام و بعد بتونه آرام آرام حد نه تنها از لذت‌های دنیا بلکه از لذت‌های آخرت هم چشم پوشی به خاطر محبوبش. از طرف دیگر این جهت ترک بود، جهت سلبی بود، نفی بود، یعنی صرف نظر کردن از لذت. از اون طرف برای تقویت این روحیه که آدم عبادت خدا بکنه به خاطر خود خدا، چیکار کنیم؟ ما نهایت همتمون اینه که واجباتمون رو انجام بدیم برای اینکه مبتلا به عذاب نشیم. اگر نبود عذابهایی که وعده داده شده برای ترک واجبات، شاید بسیاری از واجبات ما عمل نمی کنیم. این اولین مرتبه از ترس از عذاب. بعد نوبت میرسه به این که آدم وقتی خاطرش جمع شد که عذاب نمیشه، اون وقت بره سراغ این که یه کاری کنه نعمتش هم بیشتر بشه. مایی که اینقدر نیازمند هستیم به این که نجات پیدا کنیم از عذاب آخرت و برسیم به لذت‌های آخرت، از کردم این چیز بدی نیست، برای ما خیلی هم بزرگی است، سرمون هم خیلی زیاده. قل هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، این تجارت کردن بد نیست، ما چه کنیم؟ فقیریم، بیچاره هستیم، نمیتونیم این داد و ستد را نکنیم، نمیتونیم چشم پوشی کنیم از نعمتهای بهشتی، نمیتونیم خودمون را آماده کنیم که به خاطر، به فرض اگر رضایت خدا در این بود که ما بسوزیم، این را ترجیح بدیم. البته جهنم جای دشمنان خداست، اما آمادگی طرف مهمه. در دعای از سجاد هست سلام الله علیه عرض میکنه خدایا اگر میدونستم که رضای لوکان رضاک فی ان اقطع اربا اربا و اقتل سبعین قتله. اگر میدونستم تو خوشحال میشی از این که من ریزه ریزه میکنم، تیکه تیکه میکنم، 70 بار کشته بشم دوباره زنده بشم با سختترین شکنجه ها، اگر میدونستم اینا موجب خوشحالی تو میشد من رضای تو رو ترجیح میدادم. اگر میدانستم که رضا با وجود رفتن در دوزخ و سوختن با عذابهای آخرت با رضایت تو جمع میشه، اونو ترجیح میدادم. ترجیح میدادم در جهنم باشم بسوزم اما رضای تو باشه. این معرفت نصیب ما به این آسونی ها نمیشه. اگه میشد برای گذشتن از خوشی های دنیا آماده تر بودیم. برای اینکه به یه مقداری به این مسیر نزدیک بشیم، شاید خدا هم لطفی کنه و دستمون رو بگیره و نزدیک کنه به مقامات اولیاء خودش به برکت شفاعت اونها و دستگیری اونها، ما هم در اون مسیر اولیاء خدا قدم برداریم. خدا که بخیل نیست، از ما اگه همتی باشه دستگیری از او آماده است. اگه بخوام در این مسیر قدم بگذاریم خوبه، بعضی کارهای کوچیکی که هم وقت کمی میگیره و هم چندون اهمیتی نداره به نظر ما، این کارها رو بگیم یه کار کوچولویی، بگیم خدایا اینا انجام میدیم برای تو، برو ببریم اون جهنم. سعی کنیم شبانه روز یه دو رکعت نماز، یه نافله صبح، بگیم خدایا اگه میخوای جهنمم ببری ببر، من اینا میخونم برای تو، چون دوستت دارم این دو رکعت نماز رو میخونم. بقیه اوقات هم نمیتونم خودم رو آماده کنم، اما این اندازه رو میتونم پای روی شیطان نفس بگذارم، بگم اگه بناس من عذابم بشم بذار این دو رکعت رو بخونم که خدا از این رکعت از نماز خوشش بیاد، او خوشش بیاد ولو به این دو رکعت نماز دارم، بعدش هم ببره جهنم. سعی کنید یه همچه آمادگی اقلا در خودمون ایجاد کنید. اگه تمام عمرمون و تمام اعمال و رفتار و کردارمون و تمام نیات و خطورات قلبیمون در راه رضای خدا صرف نمیشه، در 24 ساعت 2 دقیقه فرض کنیم این 2 دقیقه رو نداشتیم، اگه از 24 ساعت اون 2 دقیقهش کم بود طلبکار بودیم، به زور میتونستیم از کسی مطالبه کنیم، بقیه 24 ساعت بذار هر رایی میخوای، هر قد همتیتی 2 دقیقه شو بذار برای خود. سعی کن همتت رو بلند کنی، این 2 دقیقه رو دیگه مزد نخوای. خودت رو اونچنان آماده کنی، توطین نفس بکنی که اگه میدانستی حتمنم بناس بری جهنم و این دو رکعت نمازم هیچ مزدی بهت نمیدادن، بگی خدایا چون خوشت میاد این دو رکعت نماز برای تو میخوام. من گمان میکنم نه دو رکعت نمازش، اگه ما در شبانه روز 24 ساعت یه الله اکبر یه لا اله الا الله بتونیم اینجوری بگیم، بر کلیه عبادات 24 ساعتمون رجحان پیدا. چون ارزش عبادت به حجمش نیست، به اینکه چقدر زمان ببره نیست، به اینکه چقدر نیرو صرفش بشه، چقدر پول خرجش بشه نیست، ارزشش به نیتش، به انگیزش، به معرفتی است که مقدمه اون انگیزه است. هر نیتی که از هر دلی بر نمیخیزه اول باید یک شناختی باشه، معرفتی باشه، محبتی باشه تا نیتی بلند از دل پدید بیاد. بیست و چهار ساعت عبادت کنیم برای این که از عذاب آخرت نجات پیدا کنیم یا به ثوابهای بهشتی برسیم. این کجا؟ تا یک یا الله بگیم برای خود خدا. به گمان من این یا الله بر همه اونا ترجیح داره. اگه تخت امن نکنید، میگم اگر یک کسی یک یا الله در عمرش بگه و اون یا اللهش برای ثواب بهشت یا ترس از عذاب جهنم نباشه، اما یقین به هر دو داشته باشه ها، نه کسی که شک داره در آخرت، یقین به عذاب جهنم داره، یقین به آخرت هم داره، تمام عمرشم برای نجات از عذاب جهنم یا رسیدن به ثواب آخرت صرف کرده، تمام عمر یک طرف، یه یا الله هم گفته برای خود خدا چون خدا را دوست داشت. اگه تخت امن نکنید، میگم این یا الله بر تمام عبادات عمرانش ترجیح داره. و بی حسابم نمیگم. سعی کنیم معرفتمون رو بالا ببریم، همتمون رو بلند کنیم. برای بلندی همت باید از این زخارف دنیا چشم پوشی کرد، از این پولها، ثروتها، کاخها، فرشها، زر و زیورها، اتومبیلها، از این مقام ها، احترام ها، آیت الله ها، دکتر ها، مهندس ها، چه میدونم، از این عناوین، رئیس مقام فلان، نمیدونم وزیر فلان، نمیدونم رئیس کجا، مرجع عالی قدر جهان تشیع، از این عنوان های اعتباری، از اینا صرف نظر. اگر یک جایی رضایت خدا در گمنامی است، اون گمنامی را برای اون شهرت ترجیح بده. اگر یک جایی رضایت خدا در فقر است، اون فقر را بر ثروتی که مرضی خدا نیست ترجیح بده. همت میخواد و تلاش میخواد و تمرین میخواد. قدم اولش اینه که از محرمات اجتناب کنیم، بعد کمک کمک از بعض مباحات هم صرف نظر کنیم. البته طبق هرچه طبق دستور شریعت و مخصوصا اون چه وارد شده در مستحبات و ترک مکروهات باشه، آثار بیشتر و مهمتری خواهد داشت. گهگاهی روزه های مستحبی بگیریم، گهگاهی انفاق های مستحبی انجام بدیم، به همون صورت هایی که گفتن داد که به دست راستت وقتی انفاق میکنی دست چپت خبردار نشه. رعایت آداب شرعی را بکنیم، کمک کمک نفس ما آماده میشه برای این که از لذت های نفسانی یه مقداری صرف نظر کنه، دل نبنده به این لذت. تنها این نباشی که لذت‌های دنیا را صرف نظر کنیم تا به بیشترش در آخرت برسیم. این هم خوبه نسبت به اونایی که ایمان به آخرت ندارن، اما همتمون اینقدر کم نباشه. سعی کنیم یه مقداری شباهت پیدا کنیم به اولیاء خدا. بیشتر وقتتون رو نگیرم. پروردگارا، تو را به محبوبهای خودت قسم میدیم، به اهل بیت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، اندکی از اون معرفت و محبتی که به اولیاء خودت مرحمت کردی به دلهای ما هم عنایت بفرما، ما را از آلودگی های دنیا نجات بده، گناهان ما را بیاموز، توفیق توبه نصوح به همه ما مرحمت بفرما، قصد خالص و همت بلند به همه ما مرحمت بفرما، امام بزرگوار را با انبیا و اولیاء خودت محشور بفرما، مقام معظم رهبری سایشون بر سر ما مستدام بدار، همه خدمتگزاران به اسلام و مسلمین را موفق بدار، عاقبت امر ما ختم به خیر بفرما. السلام علیکم و رحمت الله.